Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِي لَيْسَ مِنْ طَبِيَاتِهِ ذَلِكَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ يَتَكَثَّرُ مِنْ وَجْهٍ آخَرُ وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ مثال الأفضل الواحد بالعدد من الناس فإنه لا يتكثر من حيث طبيعته أي من حيث هو إنسان إذا قسم لكنه قد يتكثر من جهة أخرى إذا قسم إلى نفس وبدن فيكون له نفس وبدن وليس واحد منهما بإنسان. پس درباره اقسام وحدت بود که از کردیم مرحوم شیخ تلاش زیادی کردن برای اینکه این اقسام رو کاملا استقصا کنند و برای اینکه جزئیاتش ناگفته نمونه از قلمشون نیفته نظم و انسجام دقیقی در این تقسیمات حکفرما نیست. در حال این تقسیمی که اخیراً ذکر کردند درباره واحد بالعدد این بود که واحد بالعدد دو جوره، یه وقت از طوریست که اون طبیعتی که متصف به وحدت بالعدد میشه فردش اقتضای این داره که تقسیم بشه و بعد از تقسیم شدن بر هر یک از اقسام اون طبیعت ثابت باشه. مثل ما این که در یک ظرفیست ما واحدیست بالعدد، یک کوزه آب، یک قده آب، این متصده به وحدت بالعدد هست، اما طبیعت ما طوریست که این اتقاضرش هست که تقسیم بشه به آبهای کوچکتری که هر کدام از اونها هم باز آب باشن. ولی گاهی هست یه واحد بالعددی داریم و طبیعتی متصده به این واحد بالعدد میشه که اتقاضای این گونه قسمت را نداره، یعنی اگر تقسیم بشه، تجزیه بشه، نصفش بکنیم، هر نصفش دیگه اون طبیعت به صادق نیست. مثل انسان، اگر انسان رو شقه کنن، دو نصف کنن، دیگه هر نصفش انسان نیست. به خلاف آب که وقتی تجزیه میکردیم، تقسیم میکردیم، باز هر ظرف کوچک به شهر استکانش هم آب. حالا این قسم دوم به اصطلاح یا اول به یک لحاظ، یعنی اون ماهیتی که اون طبیعتی که خودش اقتضای این گونه قسمت را ندارد مثل انسان است، وقتی فردی ازش موجود شد و متصف به واحد بالعدد شد، گوییم که اقتضای این تکثر را ندارد که تقسیم بشه به دو جزء و هر جزءش انسان باشد، اما ممکن است یه نوع دیگه تکثری درش باشد. چنان که در همین مثال همینطوره که هر فردی از انسان با اینکه یک واحد بالعدد هست اما مرکب است از روح و بدن و این یه نوع کثرتی است در داخل این فرد، در درون این فرد این تکثر وجود دارد و هر یک از این اجزا که اگر بگیم انسان مرکب من نفس و بدن، یعنی دو جز داره، یه جزش نفس و یه جزش بدن، نه نفس به تنهایی انسان است و نه بدن به تنهایی انسان است، مجموعه اونها انسانه، ولی در حال این کثرت الان وجود دارد در هر فردی که واحد بالعدد است. یه وقت از این تکثر هم نیست، یعنی نه اقتضای این هست که تقسیم بشه و هر قسمش فرد دیگری از طبیعت بشه مثل ما که چه این اقتضایی درش بود، و نه مثل انسان است که با اینکه اون اقتضا درش نیست ولی یک تکثر درونی دیگری از دو بخش، از دو جزء مثل نفس و بدن داشته باشه، حتی این هم نیست و به هیچ وجه اقتضای کثرتی درش یافت نمیشه. این باز دو جزء. یه وقت هست که غیر از این حیثیت مقداری و وحدتی که داره، این وحدت عددی که داره، یک چیزی، یک طبیعتی هست در خارج که این طبیعت دارای صفت وضع هست. وضع به همون معنایی که قبلا هم عرض کردیم اشاره حسیه. یه طبیعتی هست متصف به وحدت عددی، هیچ نوع کثرتی هم درش نیست اما قابل اشاره حسیه هست. این منحصر است به نقطه، یعنی در خارج ما در عالم طبیعت چیزی که بسیط باشد و هیچ جهت کثرتی درش نباشه و قابل اشاره حسیه هم باشد غیر از نقطه هست. این تنها نقطه هست. البته بنابرای فرض این که ما نقطه را یه امر حقیقی عینی بدونیم و برایش وجود خارجی قائل باشیم. یه وقت هست نه قابل اشاره حسیه هم نیست، نه هیچ جهت کسری درشه و نه قابل اشاره حسیه هست، مثل عقول مجردات ایشون هم میگن مثل عقل و نفس، هم نفس مجرد هم قابل اشاره حسیه نیست. البته به اعتبار تعلقش به بدن میشه گفت این جایی که بدن هست روحش هم هست، ولی خود به خود نفس قابل اشاره حسیه نیست و دارای وضع نیست. در اینجا پیداست که منظور شیخ که میگن هیچ جهت کثرتی ندارد و قابل اشاره حسیه هم نیست، منظور جهت کثرت خارجی است. ولی خود ایشون در باره عقول یک نفس کثرت تحلیلی را قائل هستند، یعنی جنس و فرد فراش قائل هستن، ماهیت عقل را قابل تحلیل به جنس و فرد می کنن و جوهر را جنس می کنن برای وقوع و هر کدام از وقوع را فرش علای دوی داره. این نوع تکثر را تکثری ذهنی و ماهوی در مفهوم و در ماهیت شیء لحاظ میشه، این را ایشون نمی خواد انکار بکنه. این که می گه هیچ جهت کثرتی نداره، منظور تکثر خارجی است، یعنی در خارج این قابل کثرت نیست، به خلاف انسان که در خارج مرکب از نفس و بدنه یا سایر اقسام قسمت کردش. ولی در اینجا باز ملاحظه می‌فرمایید که ما یک طبیعتی داریم به نام عقل که توی مفهوم این طبیعت توی ماهیتش وحدت نیست. وقتی ما تعریف میکنیم عقل را، نه جنسش و نه فصلش وحدت نیست. پس وحدت در اینجا عارض یک طبیعتیست که اون طبیعت بسیط است و متصف به وحدت میشه و کثرت خارجی نداره. یه نوع وحدت دیگه داریم ما که عارض شیء دیگری نمیشه، اصلا خودش امریست که ذاتاً این وحدت است، نه چیزیست که یعرض له الوحدت. با اون وحدتی که اصلا در مقابل کثرت بکار میده، اون وحدتیست که مبدأ اعداد است. این وحدت چیزی نیست که عارض شیء دیگری بشه و ما به اون شه. خود واحد را که میگیم واحد است، یک در مقابل دو و سه، این واحد که میگیم واحد است یعنی مقداری است که متصف به وحدت اتصالی شده یا وحدت عددی شده، نه، خودش یک مبدع عدد. طبیعتی است که متصف به وحدت شده، نه، خود صفت وحدت. خود این واحد یک امری است وحدانی غیر قابل تکثر و عارض شیء دیگری نیست. به خود این عارض، به خود این واحد وقتی ما وحدت را اطلاق میکنیم، نه به اعتبار این که صفتی است برای شیء دیگری. و این دیگه ابسط واحدات است، چون هر شیء، هر واحد دیگه را در نظر بگیریم میشه تحلیلش کرد به یک ذات و یک صفت. حتی مقدار را، ما وقتی میگیم مقدار واحدی، این باز مقدار ماهیتش غیر از وحدت است. مقدار کم و متصل است، وحدت کم و متصل است. وحدت اتصالیه که میگه این مقدار واحدی، باز این یک طبیعتی است که عرض له الوحده، اما خود نفس الوحده بنابراین که وحدت طبق نظر آقایون خودش یک ماهیتی است، این ماهیت وحدت، این طبیعت الوحده، این دیگه چیزی نیست که عارضش دیگری باشه. پس احد اشیاء به وحدت خود همین مفهوم واحد است، این است که هیچ تکثری درش نیست و عارض شیء دیگری هم نیست. صفت ذات خودش عین ذات، عین الوحده است، نه صفتی است برای یک شیء دیگری. پس ملاحظه می‌فرمایید که در میان اقسام وحدات ما وحدت‌هایی داریم که نه تنها در خارج قابل تقسیم نیستند، حتی در ذهن هم قابل تحلیل به جنس و فصل یا سایر کشف‌های بالقوه هم نیستند. حالا این مثالی بخونیم: والذی لیس من طبیعته ذلک. قبلا فرمودن که اون واحد بالعدد تقسیم میشه به دو قسم، یک قسم چیزی طبیعتی که اقتضای تکثر در ذاتش هست به گونه ای که وقتی تقسیم میشه هر یک از اقسام هم باز فردی از اون طبیعت باشه. گاهی اینجور هست و گاهی نیست. حالا اونی که نیست یعنی طوری نیست که اگر تقسیم بشه طبیعت بر هر یک از اجزا اصابه باشه. فا اما امیتون قد یتکثر من وجه آخر، این تکثر را ندارد که اگر تجزیه بشه باز هر یک از اجزایش فردی باشد. آیا یه وقت هست که ممکن است کثرت دیگر از جزئیه بشه باشه؟ و اما هم لایکون، یا نه اصلا از هیچ جهتی کثرت نداره. مثال اول که از جهت دیگری تکثر در ذاتش باشه: الواحد بالعدد من الناس. در میان انسان‌های واحد بالعدد رو در نظر بگیرید. زید، زید یک انسانی است واحد بالعدد. این اگر تجزیه بشه، نصفش بکنید، دو تا انسان نیست. تجزیه که شد دیگه از انسانیت میمیره دیگه، انسان آمد. ولی یه نوع دیگه تکثر داره. فانه لا یتکثر من حیث طبیعته، یعنی من حیث حقوق انسانون اضافه کسیم. اگر از لحاظ انسان بودن شما اینو تقسیمش کنید دوتا انسان نمیشه. لیکن نهو قدیت کسیم من جهت اخرى اضافه کسیم الى نفس و بدن. میتونید بگید همین جهت تقسیم میشه به دو بخش، یکی نفس و یکی بدن. این از لحاظ طبیعتش نیست که تقسیم بشه این طبیعت به دوتا فرد، ولی این جهت هست که اگر نفس و بدن رو در ایش شیء در این فرد لحاظ نکنید مجموعش را انسان نخواهد. فیکون له نفس و بدن ولیس واحد منهما به انسان. هیچ کدام از اینها خود به خود انسان نیست، مجموعش میشه انسان. پس این تکثر در این جای هست که دارای دو جزء. اما الذی لا یکون، یعنی اون واحد بالعددی که اینجور تکثری را هم ندارد. فهو علاقش اما ان یکون موجودا له مع انه شیء لیس بمنقسم طبیعت اخرى. یه وقت از غیر از حیثیت وحدت یک طبیعت دیگری دارد که اون موصوف به وحدت می شود، معروض وحدت است. و اما ان لا یکون، یه وقت نه طبیعت دیگری هم ندارد. اونی که طبیعت دیگری ندارد غیر از وحدت هم خود وحدت، همون واحد است که غیر از حیثیت وحدت چیز دیگری نداره. نفس الوحده است، واحدون و وحدتون. اینو آخر ذکر میکنه. اما اونی که غیر از حیثیت وحدت یه طبیعت دیگری دارد، یک معروضی دارد که این واحد عارض او میشه، صفتی برای او قرار میگیره، نعتی برای او قرار میگیره. فان کان موجودا له مع ذلک طبیعت اخرى، یعنی غیر از این که اتصاف به وحدت دارد، عنوان وحدت رو دارد، طبیعت دیگری هم دارد، اگه داشته باشه باز این چند حالت. اما ان تكون تلك الطبيعه هي الوحد، وقتی ما میخوام بگیم چیزی است که متصل به وحدت، هیچ چیز دیگه نمیتونیم بگیم مگر وحد. بگیم یه وحدی است که واحد است، یعنی یک امر که قابل اشاره حسی است، فقط همین نمیتونیم بگیم، هیچ دیگه نمیتونیم بگیم. و از هم به همین معنا، یعنی چیزی که قابل اشاره چی هست، چون اون وضعی که به معنی نسبت اجزا به شی باشه اون باید ترکیب باشه باشه تا اجزا با هم نسبتی داشته باشه. این فرق کردیم اصلا هیچ ترکیبی نداره. پس وضعی که اجزا ندارد، ترکیب ندارد، فقط همون است، یعنی امرون قادرون و اشارت الهستیه. این نقطه هم میشه اشاره کرد، بگیم این نقطه حالا فرض این که نقطه ای که منتهای خط هست، این برای که وجود خواهی بشه. فهم ما هم تکونه تلکت طبیعه یلوز و ما یناسب الوز. فرض مطلعه اینجا یک نقطه ای رو ذکر فرمودن، حالا ببینید این نقطه خیلی جالب میتونه باشه. یه هم میتونه چون وز دو معنا داره، یکی بعد یعنی اشاره حس، قابل اشاره حسیه بودن، یکی هم اون معنی که از مقبولات یعنی نسبت اجزای شی برده های لابد. چون این دو معنا رو داره، ایشون اینجا گفته وز و ما یناسب الوز، یناسب الوز که شامل اون معناش هم بشه. ایشون یعنی چون نقطه ای را در اینجا ذکر فرمیدن، به نظر من خیلی نقطه جالبی نیست. احتمالا ممکنه این را شیخ بخواد بگه که ما روی وضع به عنوان خود وضع تکیه نمی کنیم، بگیم ماهیت نقطه وضع است. همین که این چیز مناسبت با وضع داشته باشد، یعنی وقتی بخواهیم اینا معرفش کنیم باید بگیم که چیز قابل اشاره حسیه، امرون یمکنال اشارت و حسیت و الی. این تأمینی که اضافه قیده که اضافه کرده عصف فرموده و ما یناسب الوز، این ممکنه برای این جهت باشه که ما خیلی روی عنوان وز تکیه نداریم. اگه مناقشه نکنید که مثلا نقطه از مقوله وز نیست، اگه نقطه موجود خارجی هست باید بگید حتما از یه مقوله ایست، اون وقت بگید از چه مقوله ایست، بگید مقوله وز. نه، چیزی که مناسبه مناسبت با وز بشه باشه، یعنی به عنوان یک امارهی، به عنوان یک معرفی وقتی بخواییم تعریفش کنیم نقطه را، بگیم یه چیزی قابل اشاره حسی ها ولی هیچ تر اجزا اینا داره، مقداری نداره. ممکن این باشه. به هر حالی همچه تعبیر را ایشون به کار بردن که الوز و ما یناسب الوز. اگر چیزی باشد که ماهیتش از این قبیل باشه، یعنی ماهیتش این وحدت نباشد، ذاتی داشته باشد که متصف به وحدت میشه، اما این ذات غیر از همین که امرون قادرون به اشارت الهفیه، امرون روغز چیز دیگری نیست، پس اون نقطه تن چنین چیزی فقط یه نستار بیشتر نداره مانه بازه از نقطه و نقطه تو لام منقسمتون این حیثیتی نقطه ولا من جهت اخرى. نه در نقطه بودنش قابل تقسیمه که تقسیم بشه به دونتا نقطه، مثل ما ای که تقسیم میشه به دونتا ما، نه این دو تقسیم میداره و نه از جهت دیگری مثل تقسیم از نفس و بدنی که انسان باشه، هیچ کدوم از این تقسیمات نداره. اما در این حال این وحدت هم نیست، میگه نقطه تون واحده تون، نقطه طبیعتی است که معروض وحدت هست و هنات طبیعتا غیر الوحدت المذکوره. اون وحدتی که گفتیم اون یک امریست که محمول واقع میشه برای نقطه، نه واقع میشه برای نقطه. پس خود نقطه طبیعتیش که معروض این نعت هست، یا نه اون طبیعتی که معروض وحدت هست امر زورد نیست و اما ان لا یکون الوز و ما یناسبه، یعنی وحدت صفتی است برای یک طبیعتی اما اون طبیعت امر و وضع نیست. فیکون مثل عقل و نفس، پس شوهر مجرد خواهد بود که وضع نداره قابل اشاره حسیه نیست. فان العقل هو وجود غیر الذی یفهم من انه لا ینقسم، درسته که عقل بسیط است قابل قسمت نیست، اما معنای عقل غیر از لا ینقسم بودن است، کما اینکه وجودش هم غیر از لاین قسم بودن است، یعنی وجودش این مفهوم لاین قسم این وحدت نیست. ولی این فضا وجود به وضعه و در این حال اون وجودی که متصل به وحدت میشد اونم وضع نیست، مثل نقطه که اون وجودی که متصل به وحدت میشد امر دووضعی بود. و همچنین لیسه این قسم فی طبیعتی، نمیشه عقل رو تقسیم کرد به دو تا عقل که هر کدام از اونها هم عقل باشد، این انقسام در طبیعت است. ولی فی جهت اخرى مثل انقسام انسان به نفس و بدن، عقل هم بگیم دو جور دارد، یه روحی داره یه بدنی داره، یه از این جور تقسیمات اینا نیست. هیچ نوع تقسیم و خارجی عقل ندارد، اما غیر از وحدت است. وحدت صفتی است برای و اما الذی لا یکون هناك طبیعت اخرى باقی موند، اون وحدتی که خودش صفت برای شیء دیگری برای طبیعت دیگری نباشد، اصلا طبیعتش این وحدت است. اما الذی لا یکون هناك طبیعت اخرى فکم نفس الوحده التی هی ند دور عدد، خود الواحد طبیعتا نه اینکه عارض به طبیعت اخرى، خودش نفس الوحده است. اعنی الوکی اذا وزیف ایلیها غیره هم سارا مجموعه هما عددا. واحد یعنی چی؟ یعنی همونی که وقتی یکی دیگه نصف خودش رو بهش اضافه کنی میشه دو، عدد دو به وجود میاد. چون باز توجه دارید که حکما عدد رو از دو شروع میکنن، چون عدد رو تعریف میکنن به چیزی که قابل قسمت باشه، واحد از این جهتی که واحد است قابل قسمت نیست، پس این عدد میشه تعریف فلسفی عدد و یک صادق نیست. البته اصطلاح ریاضیش میدونید بعضی عدد ها از یک شروع میشه، بعضی عدد از سه شروع میشه، سه تن رو بیدنه عدد حساب میکنه. سمین حاضه الاسناف من الوحده، حالا که اسناف وحدت رو ملاحظه فرمودید، دیدید در بین این اسناف بعضی از اقسامش هست که مالا ینقسم مفهوم هست و ذهن، حتی در ذهن هم شما نمیتونید مفهومش رو تجزیه کنید، مثلا مفهوم خود وحدت. فضلا ان قسمت مادیت او مکانیت او زمانیت، چه رسد به این که بخواید در خارج تقسیم مادی داشته باشه، تقسیم مقداری داشته باشه، یا از لحاظ زمان تقسیم بشه. و نعد القسم الذي يتكسر اذا من حيث الطبيعه الواحده بالوحده و من حيث الاتصال. خب اول صفحه جمله اولی که امروز خوندیم این بود، والذی لیس من طبیعته ذلک، یعنی اون واحد بالعددی که طبیعتش اقتضای کثرت ندارد، اینجور نیست که منقسم بشود به دو تا وحدت از جنس خودش. در مقابلش چیه؟ اینیست که حالا میگیم برگردیم به اون قسمی که یتکثره، یعنی واحد بالعدد هست، علاوه بر این وحدت بالعددی که دارد ذاتش قابل انقسام هست به دو تا واحد دیگه از همون طبیعت. یتکثر ایزن من حیث طبیعت الواحدت بالوحده، این بالوحده اگر بالعدد بود بهتر بود، نمیست هم نوازن نسخه هم ناشا داد به وحدت عددی معنا کنه، یه واحد بالوحده معنا نزد. غیر از این که این طبیعت وحدت عددی را دارد، بگنه تکسری هم دارن، یا واحد عددی دارن یا واحد منحصر اتصال، وحدت اتصالی دارن. غیر از این وحدت عددی و غیر از این وحدت اتصالی یک تکسری هم دارن، همون غالب اینم چند ان یکون تکسره، این همزه اینجا تو این نسخه اضافی یا نسخه دیگه نیست، ان یکونه نیست، ان یکون تکسره طبیعت التي هي لذاتها مؤدت لكثرت عن الوحده، این تکثری که عارضش میشه مال اینه که خود طبیعت آماده این است که بعد از اتصاف به وحدت تکثر به اتصاف به کثرت پیدا کند. مثل اون مثال که شما زدید، ما واحد بالعددی است، یک قدح آب است، یک لیتر آب است، اما طبیعتش اقتضای این دارد که منقسم شود به اجزایی که هر یک از اونها باز آب است و این طبیعت بهش ثابت. پس بعد از حالت وحدت آمادگی این دارد که تبدیل شود به کثرت. من ذلک ان یکون تکثره فی الطبیعة التي هی لذاتها معدتون، این طبیعت خود به خود آماده کسرت ان الوحده، آماده کسرتیست بعد از وحدت، یعنی حالا که واحد هست آماده این هست که بعد از این وحدتش کسرت پیدا کنه، ان به تجاوز، یعنی بعد از این وحدت تجاوز کند به سوی کسرت. چیه این؟ اون طبیعتی که خود به خود ابتدای چنین تکثری را دارد، تکثر بعد الوحده ای را، فضاها المقدار. و من دارک ان یکون تکثره فی طبیعت انما لها الوحده المعدت للتکثر به سبب غیر نفسها. مقدار را یادتون باشه گفتیم اولین چیزی که در وحدات مادی متصل به وحدت میشه و خودش هم قابل کثرت است، قابل تجزیه است. اشیاء دیگر به سبب وحدت مقداری متصل به وحدت میشه. اگر گفتیم جسم واحد در وحدت الاتصالیه، این معناش این است که جسم مقدار داره که اون مقدارش که امریز اتصالی متصل به وحدت است، پس وحدت اصال ابتداعا عارض مقدار میشه و به واسطه این مقدار عارض جسم میشه. اینجا همین تقسیم را که قبلا ذکر کرده بودن دوباره اشاره میکنن که این وحدت گاهی به چیزی نسبت داده میشه که اون ذاتن قابل تجزیه است. چی ذاتن قابل تجزیه است؟ در بین مقولات کمیات است که قابل ذاتن قابل تجزیه است. الکم مقولتون تقبل القسمه، ماهیتون تقبل القسمه بسا. اونی که ذاتن قابل تکثر و قسمت هست اون مقدار. خود واحد که گفتیم مبده عدد از توتاب شده اون این هم بحث است، از اون واحد گذشته چیزهایی که متصف میشه اون مقدار، مقدار است که طبیعتی است که ذاتن قابل کسرت و قابل انقسام است. یه وقت نه این وحدت را به چیزی نسبت میدیم که معروض مقدار است، مثل ما. ما ذاتن توش انقسام نخواهده. ما چیه؟ مثلا جسمون سیالون در طول عتش مثلا. این تعریفش که مفهوم ما کمیت قابل قسمت بودن که نیست تو ماهیت ما. پس این قسم پذیری ما مال اینه که معروض مقدار واقعه میشه. جوهر ما معروض کم عراضی به نام مقدار واقعه میشه که اون مقدار ذاتاً انقسامی پذیرد و جوهر به تبع مقدار منقسم میشود. مبنای قوم اینه دیگه، یعنی اونی که اصالتاً تقسیم میشه کمیت هست که یک عرض هست. جوهر اگه تقسیم پیدا میکنه به عرض، به تبع این عرضش انقسام پیدا میکنه. حالا این ها قابل مناقشه هست ولی شکور مبنای قوم اینجوریست دیگه. من ذلك ان يكون تكثره في طبيعه انما لها الوحده، تكثرش مال خود این امر واحد نیست، امر واحد بالعدد، اونی که ذاتن قابل قسمت است. تكثرش مال طبیعت است که این طبیعت عارضی دارد که اون عارض تکثر میپذیرد. المعدت للتكثر به سبب غیر نفسها، یعنی چیز دیگری میخواد مقدار. و ذالک این قسم اخیر الجسم بسیط، اجسام عنصری که خودشون ترکیبی ندارن، یعنی ترکیب از اجزاء دیگه از عناصر دیگری ندارن، از چند تا ماهیت دیگه ترکیب نشدن، ماهیت بسیطی هستن، اما تو ماهیتشون که تکثر نخواهیده، انقسام نخواهیده. چطور میشه که اینا منقسم میشن؟ به سبب غیر نفسا، به سبب مقدار تکثر پیدا میکنه. پس اصالتا تکثر مال مقدار است و به جوهر ما که نسبت داده میشه به تبع اون عرضش. و این نهاد الماء واحد بالعدد و هو الماء و فی قوته ان یسیر المیاه کثیره بالعدد، آب واحد بالقوه میتواند آبهای زیادی باشد، یعنی تکثر پیدا کند. اما این تکثر اصالتا مال خودش نیست، این تکثر اصالتا مال مقدارش. هم یسیر ما یا هم کسیر هم بالعدب لا لعجل مائیه ناق بما انه ناقون مختجر تکسر نیست بلکه ما از اون جهتی که زمین اقداره معدل برای تکسر بلکه مطارنه چه سبب یک سببی همراهش هست که اون سبب معدل برای تکسره اون چیه؟ قبل مقدار فتکون و تلکل نیاه الکسیت و بالعدد واحد و تن بالنوع حالا چند تا آب را یه ظرف آب داشتیم یه کاسه آب داشتیم میریستیم تو چند تا استکان حالا چند تا آب داریم این آب ها یه کثرتی دارن از چلاها از آب عدد خب شد چند تا استکان آب این چند تا سه استکان یه کثرت عددی است پس لحاظ عددی خود اینا واحد نیستن کثیره اما از لحاظ نوعی شده نوع الماء در اینجا واحد است پس این نیاه کثیره واحدتون به نوع نوع ماء را اگر واحد حساب بکنی اون خودش وحدت نوعی است اگر این کثیرهای بالعدد را بگیم واحدن و بگیم واحدون به نوع تلک المیاه الکثیرت و بالعدد واحدتون به نوع در این حال که کثرت عددی دارن اما وحدت به نوع دارن یه وحدت دیگه هم دارن و وحدتون به موضوع منظور از وحدت به موضوع همینه که طبیعتش به گونه ایست که قابل استدلال کرد و هر یک از اجزایش اون طبیعت صدق کند پس غیر این یک کثرتی در بین این نیاه هست این سه تا استکان آب این کثرت عددی دارن دو تا هم وحدت دارن یکی وحدت به نوع که هم طبیعت مائید بینشون مشترکه یکی هم وحدت به موضوع یعنی این طبیعتی است که وقتی تقسیم می شود به هر یک از اقسامش هم باز اون طبیعت چه می کنه لأن من تقشرت وحدت به موضوع دارن لأن من طبع موضوعها ان تتحد بالفعل واحدن بالعدد درسته که این چند تا استکانه اما طبعش اینه که شما میتونید باز این سی تا استکان رو بیزید رو هم بشه یک کاسه آب این حیثیه هست رو میگیم وحدت بالموضوع اما به خلاف اشخاص ناس افراد انسان واحد بالعدد هستن طبیعتشون هم معروض مقدار است به واسطه مقدار هم تکسر پذیرن معدل تکسر هستن این جهات مشترکن با ما اما وحدت بالموضوع نداره افراد انسان کثیر بالعدد هم و واحد به نوع نصف ما نیاه کثیر کثیر بالعدد و واحد به نوع اما یه فرق دیگه دارن اینه که ما وحدت بالموضوع دارد اما انسان ها وحدت بالموضوع ندارن چند تا انسانی که با هم زنی میکنن یه انسان نمیشه یه انسان اگه تجزیه کنن چند تا انسان نمیشه این فرقیست که بین ما و انسان هست پس ما وحدت بالموضوع هم دارد اما انسان وحدت بالموضوع دیگه ندارد فقط وحدت به نوع دارد فإنها ليس من شأن عدة موضوعات منها عده ای از موضوعاتی که متصف به وحدت میشن از انسان یعنی عده ای از افراد انسان شأنشون نیست که ان تتحد موضوع انسان واحدین این چند تا با هم اتحاد پیدا کنن به صورت یک موضوع برای انسان واحدی موضوع انسان واحدی میشه نه کل واحد منها واحدون به موضوع هل واحد بله هر فردی از انسان وحدت به موضوع هم دارد یعنی موضوع هست به یک وحدت دارد اما این که بگیم انسان های کسی غیر از وحدت به نوع وحدت به موضوع هم دارن این در مورد انسان صادق نیست به خلاف ما ولیکن لیس المجتمع من الکثرت واحدن به موضوع یه مجموعی از انسان ها که از چند تا فرد تشکیل میشن از یک کثرتی به وجود میان اون مجموعش دیگه نمیشه بگن یه موضوع دارد چون آمادگی دارن که در هم ادغام بشن و یک فرد انسان رو وجود دارن درشون نیست ولی تا حال اون حال کل قطعه من الماء به خلاف آب که هر سیکه ایش باز میشد تقسیمش کرد و من اجزایی رو میشود روی هم ریخت، یک آب رو بیشد آورد. و انما واحدتون فی نفسها به موضوعها، اینجا همون نیاه کثیره هم باز وحدت موضوع دارن. و جملتو یقال، این تیکه هم عبارت هم باید دنبال اون باشه، بی خود آورده اینجا سرسر. و جملتو یقال انها واحدتون فی الموضوع، همین نیاه کثیره و مجموعشون گفته میشه که واحدت الموضوع هستن. به چه لحاظ؟ اذن شأن موضوعاتها ان تتحد موضوعا واحدا، شأنشون هست که اینها جمع بشن و یه موضوع تشکیل بدن. حالا فعلا نظر ما آقا به تقریر فرمایشات شیخه، والا مناقشه در این جهات زیاده. به طور کلی عرض کردیم که در این تقسیمات جای دیگه یادتون باشه گفتیم تقسیم اولی باید تقسیم بشه با وحدت و وحدت وجود و وحدت ماهیت و مفهوم. اینجا ها غالبا خلط شده بین وحدت هایی که در باب مفهوم و ماهیت به کار میره با مفهوم در مورد وجود به کار میره. تقسیم اولیه رو ما در واحد باید در این دو چیز بکنیم، بگیم واحد گاهی در وجود کار میره به کار میره و گاهی در ماهیت، و برای هر کدوم اقسام میده. ما اینجوری عرض کردیم اینا همه آهنگ اصالت ماهوری داره این بحث ها. فیکون جملت ها این از این ما ان واحدن، لیکن کل واحد من ها بین القسمین، باز با یه تقسیم دیگری میخواد شکل بود. میگه چه اون واحده بالعددی که قابل وحدت موضوع داشته باشن مثل ما، و چه اون واحد بالعددی که وحدت موضوع نداشته باشن مثل انسان. از یک دیدگاه دیگه یه تقسیم دیگه بهشون نسبت داده میشه. و اون این است که گاهی یک واحد تام است در وحدتش و گاهی ناقص است. گاهی به گونه ایست که وقتی چیزی به اون اضافه بشه از همون ماهیت خواهد بود، ماهیت دیگری نمیشه، پس ما میشه همون ناقص است. ولی گاهی هست که نه، اصلا چیز دیگه به این نمیشه اضافه کرد. اگه چیز دیگه بذاریم روی این، یک چیز دیگه از ماهیت دیگه است. مثلا یه عقل مجرد اگر فرض بشه که چیزی بهش اضافه بشه، البته فرض کنیم که چیزی به یک عقل مجردی اضافه بشه، اون هیچ وقت عقل نمیشه، نمیشه یه عقل بزرگتری. اون عقل مجرد همون بوده هست، اون اندازه اون بهره ای از وجود که داشته، اون حظی و مرتبه از وجود که داشته، از اول همونه که داشته تا آخر همون خواهد بود. این موجود ها میگن واحد تام. یه وقت هست نه، یه موجودی که هیچ چیز دیگه که بهش اضافه بکنن، اون چیزم داخل در ماهیت خودش میشه، از ماهیتش خارج نمیشه. مثلا یه خط مستقیم، این ماهیتی داره. خب یه خود دیگه درازترش کنید، یه خط مستقیم یه متری دو مترش کنید، از خط مستقیم بودن خارج میشه، اما هم خط مستقیم یه خود بلندش. این میگه واحد ناقص، مثل خطی که قابل این است که چیزی از جنس خودش بهش اضافه بشه و که به همون ماهیت باشه، این واحدش میگیم ناقص. اما به خلاف دایره، اگه یه خط مستدیر بسته‌ای داشته باشه، بیمون همیه بسته‌ای مثل دایره بیزی، اگه بخواد یه چیزی بهش اضافه کنید اونجا جوری این دایره نمیشه. حالا یه خط مستقیمی بهش اضافه کنید یا خط منحنی بهش اضافه کنید، بذاری تلوش بیزه دایره نمیشه. این دایره تام است در وحدت خودش. پس حتی در خطوط ما میتونیم این وحد تقسیم واحد به تام و غیر تام را لحاظ بکنیم. یک خطی است که میشه از نوع خودش بهش افزود، ولی یک خطی است که از نوع خودش به اون خط نمیشه افزود. شما میتونید بگید ما یه دایره بزرگتر فرض میکنیم، اون باید دایره به محض اینکه اندکی بهش افزود میشه اصلا خودش فرق میکنه، اون دایره دیگری میشه. كل واحد من هذين القسمين اما ان يكون حاصلا فيه جميع ما يمكن ان يكون له، همه چیزهایی که مربوط به این ماهیت است و برای این ماهیت امکان وقوع دارد درش جمع است. اولاره فان کان، اگر همه کمالاتش در جمع باشد، فهو تام و واحد به تمام. اینجا یک وحدت دیگری هم به نام وحدت به تمام بهش نسبت میشه. و این لمزه کن تا به کثیران و بگیم کثیران به تمام، یعنی از لحاظ تمامیت وحدت ندارد. این که میگیم تا به کثیران، این طبق تعبیر عرفی است که هر جایی در مقابل وحدت کثرتی به کار میبرد. و من عادت ناس این یجعل الکثیر غیر الواحد. طبعا در عرفیات در محاورات عرفی میگن بالاخره هر چیزی یا واحده یا کثیره. وقتی گفتیم وحدت به تمام ندارد، باید بگیم چی؟ باید بگیم کثیره به تمام. و هذا این وحدت تمامیه، اما ان تکون، حالا این وحدت تمامی چند جور، اما ان تکون بالفرض والوهم والوضع. این وضع در اینجا احتمالا معنی قرار داده، این معنیش غیر از همه معنی کتاب های مستی به حسب فرض و توهم و قرار داده، که درهم انتام و دینار انتام. یه درهمی را قرارداد می کنیم که باید مثلا 18 نخود باشه، فرض کنیم مثلا اگر یه نخودش کم باشه میگیم این درهم ناقص است. این تمامیت و نقصیتش به خاطر ماهیتش نیست که ماهیتش مثلا نیست یا نقرد یا فلان، دستور قرارداده که این ما اینو گفتیم یه درهم، اگر یه خود گوشه ساییده باشه کم شده باشه میگیم ناقص. و این به حسب فرض و وهم و وضع است، یعنی این وحدتش را یک امر حقیقی و یک طبیعت عینی تعیین نمی کنه، امر قراردادی و اعتباری است که تعیین می کنه این وحدت تا مناقص بودنش. و این ما انتکنه بالحقیقه، ملاحظه بفرمایید در مقابل این حقیقت قرار میده. این وقتا هنوز اصطلاح اعتبار خیلی جا افتاده نبوده، این اصطلاح جا افتاده بود میشد به جای همه این تعبیرات بالفرض والوهم والوضع یک کلمه بگن این وحدتی که اعتباری است تا مناقص بودنش بلا اعتبار است، در مقابل اونجایی که تا مناقص بودن بالحقیقه است. باز اونی که تا مناقص بودنش بالحقیقه است بجوشه، یه وقت وحدت شنایی، یه وقت وحدت طبیعی. اینجا ظاهر کلام شیخ اینه که وحدت شنایی را از اقسام وحدت حقیقی به شما رو بوده، با این که با جای مناقشه داره ممکنه تشکیلی که وحدت های شنایی حقیقی نیسته اعتبارش. و ذالک این ما به صناعت البیت تام، یه خانه ای که فرصه دیوارش خراب باشه یعنی دیوارش نساخته باشن، میگه یه بیت ناقصی. این بیت ناقص وقتی تام شد واحد تام بودنش به چی؟ به صناعت هست و بخوادن تا تمام میشه. و این نال بیت ناقص رای قال لهو بیت واحد هم این همه بیت نیست، بیت ناقصیست. اگر بهش بیت گفته بشه، بیت واحد گفته بشه، مجازن هست. و این ما به طبیعه، یه وقت هست نه اصلا طبیعت شیء اقتضا میکنه اجزایی را که وقتی یه جزئش نیست این ناقصه. طبیعت الانسان اقتضا میکنه دو تا چشم داشته باشه، دو تا دست داشته باشه. اگر یه دست نداشته باشه میگیم ناقص است، و ناقص بودن و تمام بودنش به اعتبار نیست، قراردادی نیست، به صناعت هم نیست، بلکه به اقتضای طبیعت است. خب حالا دو تا مصداق ذکر میکنه. لأن الخط المستقیم قد یقبل زیادتا فی استقامت لیست موجودتا له فلیسه به واحد من جهت تمام. بنابراین اگر از شما بپرسن خط مستقیم واحد به تمام است یا نه، باید بگید نه واحد به تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خط مستقیم قدیت بلو زیادتن فی استقامت، یک زیاده ای در همون خط است در امتداد استقامت خودش، نه اینکه یک خط دیگه زاویه تشکیل بده، در همون امتداد استقامت خودش یک زیادتی را میپذیرد که الان دارش موجود نیست. یعنی خطی یه نتیج رو میتونید انجلال بده بشه دو متر، ولی چه دو واحد من جهت تمام. بنابراین هیچ خط مستقیمی رو نمیشه بگن واحد به تمام هست، ولی اینکه هر اندازه ای فرض کنید بلندترش هم فرضش ممکنه. اما المستدیر، اما دایره اینجوری نیست. فازلیسه یقبلوها، دایره یک زیادتی دیده ای رو نمیپذیرد. اگه یه خود دیگه بخواد یه چیزی بهش اضافه کنید با مستقیم یا منحنی دیگه این دایره نخواهد بود. بل حصلت لهو به طبع الاحاطه تو بالمرکز من کل جهتین، اقتضای طبیعی تا دایره این است که
یه خطی است که احاطه بر مرکز داره از هر جهت، دیگه نمیشه چیزی بهش افزود چون احاطه داره. فهو تام و واحد به تمام و یشبه ان یکون ایضا کل شخص من الناس واحدا من هذه الجهت. هر فردی از انسان که تام باشه، داره یا اجزای تامی باشه، دستش نبریده باشن، پاش نشکسته باشه، اینا این بگیم یک واحد به تمام است. برای اینکه این انسان چیز دیگه بهش اضافه نمیشه، دو تا چر نمیشه مثلا داشت پیدا بکنیم. اینا یشبه تعبیر میکنه شیخ، برای اینکه این برهانی نیست. خب حالا اگر انسانی دو سر بود چه بگیم؟ یه انسانی شیش انگشتی بود مثلا، باید چی کار بکنیم؟ بگیم این جزء کدوم از این انگشتاش از خارج از طبیعتش. فیکون بعض الاشیاء یلزمه التمام کل اشخاص و الخط المستقیم، و بعضها لا یلزمه التمام کل ما و الخط المستقیم. اونا همیشه ملازمه با تمامیتن، اما چیزای دیگه هاشون که ملازمه با تمامیت نیستن، بلکه باید بگیم همیشه ملازمه با نفسن. و اما الواحد و بالمساوات. خب تا به حال وحدت هایی که گفتیم که یا وحدت در ماهیت بود یا وحدت عددی بود، یه نوع دیگه وحدت هم وحدت بالمناسبه بود که فرمان بود. وحدت بالمناسبت به این بود که در یک عرضی با هم مشترک باشن، از جمله از لحاظ این بود که در کمیت مساوی باشن. پس اگر گفتیم یک دوشه وحدت بالمساوات دارن، معنیش این است که یک نسبتی بین این حال حال شده و به اون جهت که اون نسبت واحد است، به خود اونها هم وحدت نسبت داده میشه. اصطلاح وحدت بالمساوات فقط در کمیت هاست، اصطلاح خاصش، اما اینجا شیخ وحدت بالمساوات رو به معنای عام تجربه کار برده. اما وحدت بالمساوات فقط به مناسبت ما، هر جا که یک مناسبت مشترکی بین دو شی باشه میتونیم بگیم که از این حیث مساوین. مثلا حال السفن عند الربان و حال المدینه عند الملک واحد است. کشتیبان نسبت به کشتی چه کاره هست؟ تدبیر کننده امر کشتی. ملک در مدینه چه کاره هست؟ تدبیر کننده امر مدینه است. ملک شخصی صاحب بالعدد، کشتیبان هم یه شخص دیگری صاحب بالعدد، مجموعشون چی هست؟ کثیر بالعدد. اما هر دو در یک مناسبت با هم شرکت دارن، با اونه که هر دو عنوان مدبریت دارن. پس عنوان مدبریت یک واحد نوعی است، ماهیت واحده است، نوع واحده است. دو تا مدبریتی که در این دو تا فرد وجود دارد، دو تا صفت مدبریت، کثیر بالعدد و واحد بالنوع. اما خود این دو تا شخص واحد بالعرض هستند. مثل حال سخن عند الربان و حال المدینه عند الملک واحدتون. فان هاتین، این دو تا حالتی که اینها دارن، این دو تا صفتی که اینها دارن، حالتان متفقتان، دو حال متفق هستن، متوافقن، در این جهت که همه هر دو از نوع تدبیرن. پس خود تدبیر، مفهوم تدبیر که وحدتش وحدت حقیقی است، این دو تا تدبیری هم که در این دو تا شخص دارن، این هم وحدت به نوع دارن، ولو با کثیر بالعدد هم دو تا حالت هم، یعنی دو تا شخص به حالت هم، ولی وحدت به نوع دارن. و شیخ وحدت به نوع را اگه یادتون باشه جز وحدت های حقیقی به حساب بود، پس این هم وحدت بالعرض نیست، باز وحدت به ذات. اما شخص ملک و شخص کشتیبان، این دوتایی با هم و هیچ وحدت حقیقی ندارن، سرطان از حقیقی که انسان هم دار به لحاظ مدبریتشون وحدتشون بالعرضه. اگر گفتیم واحدون بالمدبریت، واحدون بالتدبیر، این دوتا وحدتشون وحدت بالعرضه. وحدت بالذات بین دوتا حالت مدبریت هست و خود تدبیر هم وحدت نوعی دارن. و لیسه وحدت و هما بالعرض، یعنی مدبریت زید و مدبریت امر، این دوتا وحدتشون بالعرض نیست، وحدتشون به نوع هست. بل وحدت و ما یتحد و بهما بالعرض، اما اونی که اتحاد با این دو حالت دارن، یعنی اون دوتا شخص، که متحدن با این دوتا حالت، اونها وحدتشون بالعرض است، هم البته به لحاظ صفت مدبریت ها منافات نداره که از لحاظ انسانیت اونها با وحدتشون نوعشون شد. یا متعلقشون وحدت سفینه و المدینه، سفینه و مدینه رو بگر بگیم میگیم واحدن، به لحاظ این که هر دوم تحت تدبیر هم، هر دوم مدبر دارند. از اون جهتی که این عنوان مدبر داشتن برشون صادق هست، باعث نمیشه که سفینه با مدینه بشن وحدت هم واحد به نوع، پس وحدت اونها بلعرض هست. اگر وحدتی به اونها نشتر داده بشین یه وحدتی بلعرض هست. و اما وحدت الحالتین، دو حالتی که سفینه و مدینه دارن، این دو حالتی که مدبر بودن است، تحت تدبیر بودن است، خود این حالت را اگر در نظر بگیریم، این وحدت به نوع است، این وحدت بالعرضی است. فلیست الوحدت التي جعلناها وحدتا بالعرض، این هم جزء وحدت بالعرض حساب نمی کنیم. بعد یه تقسیمی است، فنقول من رأس، از نوع انه اذا كانت الوحده اما ان تقال على اشياء كثيره بالعدد او تقال على شيء واحد بالعدد. گاهی وحدت را ما به اشیاء کثیر بالعدد نسبت میدیم، چند چیز را میگیم واحدن و گاهی یک چیز را میگیم واحدن. خب اونی که یک شیء باشد واحد بالعدد باشد، خودش اقسامی داشت، یه وقت وحدت بالموضوع داشت، یه وقت وحدت بالنوع داشت، یه وقت نه وحدت به نوع و وحدت به موضوع اینا نداشت. و سایر احکامی که گفتیم، وقد بینا انا حسرنا اقسام الواحد بالعدد، اقسام واحد بالعدد را استقصا کردیم، همه شو گفتیم. فلنمل الی الحیثیت الاخرى، حالا بیاییم سراغ اونجایی که کثیرهای بالعددی متصف به وحدت میشن. و اما الاشیاء الکثیره بالعدد فانما یقال لها من جهت اخرى واحدتون، اگر به اونها واحد گفته میشه از جهت کثرتشون که نیست، یقال واحدتون من جهت اخرى غیر از حیثیت عدد. چرا؟ لاتفاق بینها فی معنا، به خاطر یک معنای مشترکی که بین اونها هست به اون کثیره بالعدد گفته میشه واحد، نه به لحاظ عددشون. خب حالا این اتفاق ها چند بوده؟ و این ما هم یکون اتفاق ها فی نسبت، مثل همین اتفاق در نسبت تدبیر، نسبت ملک، نسبتی که ملک با مدینه داشت و ربان نسبت کشتی داشت. او فی محمول غیر نسبت، یا نه دو شیء هستن یه محمولی دارن، مثل بیازی که به سلج و به جس نسبت داده می شود. و این ما فی موضوع، این یا موضوع واحدی هستن، مثل مایی که تبدیل شده بود به نیاه کثیره، موضوع واحدی باشد، یعنی باز میشد همه شو بیسن رو آب، رو هم بشه باز یک آب، یک نوع آب از همون طبیعت. اون جایی که اتفاقشون در محمول باشد، اون محمول اما جنسون و اما نوعون و اما فصلون و اما عرضون. مثلا انسان شجر میگیم واحدون دل جنس، دل جسمیه یا به نامی یا به نوعیت هست، مثل زید و عمرو که میگیم واحدون دل انسانیه، یا به فرش هست که گفتیم واحد به نوع با واحد به فرش متلازم هست، انسان زید و عمرو واحدون دل ناطقیه. و اما عرضون، مثل این که فرش هم انسان با یک حیوان ماشی بگیم مشترکن در ماشی بودن. فیکون سهلا علیک من هذا الموضع ان تعرف انا قد حققنا اقسام الواحد، حالا دیگه میتونی بپذیری قبول کنی که ما همه اقسام واحد را برای شما تحقیق کردیم و بیان کردیم. و ضمناً وقتی دقت کنی میفهمی که این وحدتی که به اشیاء مختلف نسبت داده میشه امر تشکیکی است. و انت تعرف من ما قد عرف ایها اولا بالوحده، وقتی ما میذاری پلو هم میبینی که کدومش اولا به وحدت هست، وحدت چون امر تشکیکی در یک جا اولا هست، در یک جا غیر اولا، در یک جا متقدم هست، در یک جا متأخر. و اسبق و استحقاقا لها، کجا هست که استحقاقش برای وحدت مقدم است بر سایر استحقاقات. فتعرف من جمله، فتعرف ان الواحد بالجنس اولا بالواحد بالوحدت من الواحد بالمناسبه. واحد بالجنس را وقتی با واحد بالمناسبه با هم مقایسه بکنیم، گفتیم ملک و ربان واحد بالمناسبه هستند، اما انسان و فرز واحد بالجنس هستند. کدام اولا به وحدت هستند؟ اون وحدت هست در یک امری که داخل در ماهیتشه، این امری در یک امر عرضی خارج در ماهیتش. پس اونی که وحدت دارن در یک امری که داخل در ماهیتشون هست جنس هست، اولا به وحدت هست از اون چیزی که در اثر یک نسبتی که خارج از ماهیت هست وحدت پیدا کردن. همینطور واحد به نوع را وقتی با واحد به جنس مقایسه میکنیم، کنون اولا به وحدت هست به نوع، برای اینکه اون در تمام ماهیت مشترکن، اون در جزء ماهیت مشترکن. ول واحد و بالعدد اولا من الواحد بالنوع، زید که میگیم واحد بالعدد هست با زید و امری که میگیم واحد بالنوع هستن، کدوم اولا به وحدت هست؟ واحد شخصی واحد بالعدد اولا به وحدت هست. بسیط الذی لا ینقسم به وجهین اولا من المرکب، اونی که هیچ نه تقسیمی ندارد تا نسبت به مرکب، کدوم اولا به وحدته؟ اونی که بسیط دیگه. در بین بسایط اونی که تام است و اونی که ناقص است، کدوم اولا به وحدت است؟ تام اولا به وحدت است. و تام من الذی ینقسم اولا من الناقص. یه نکته هم آخر با تأکید میفرماید که قبلا هم اشاره کرده بود و اون بود که وجود و رفتار از نظر مفهوم با هم اختلاف دارن، اما از نظر مصداق با هم متحدن. والواحد قد یطابق الموجود فی ان الواحد یقال علی کل واحد من المقولات کل موجود، همونطور که به همه مقولات دهگانه موجود گفته می شود، به همه مقولات دهگانه واحد هم اطلاق می شود. پس از این جهتی که واحد و موجود بر همه مقولات اطلاق می شن، عمومیت دارن نسبت به همه چیز، اینها با هم رفیقند، شریفند. لیکن مفهوم هما علا ما علمت مختلف هم، این معنیش نیست که مفهوم وحدت این مفهوم وجوده، دو مفهوم هم، اما موارد صدق کن یک. و یتفقان فی انهو لا یدل واحد من هما علا جوهر شیء من الاشیاء، این به شیء دارن غلط است. هیچ کدام از اینا نه مفهوم وجود دلالت بر ماهیتی می کند و نه مفهوم واحد دلالت بر ماهیتی می کند، یعنی هر دو از معقولات اسلامی هستند. وقد علم تزاله، روشن شد که اینها دلالت بر هیچ جوهری و دلالت بر هیچ ماهیتی به تنهایی نمی کنند، مگر اینکه کسی نقض کنه به مفهوم وحدتی که در مقابل عدد بود، اون نفس و طبیعت الوحده. اونجا اگر یک کسی دیگه باید بگیم اونجا وحدت دلالت بر خود اون طبیعت می کنند، این اون طبیعت هست. ولی خب میدونید که وحدت رو داخل تحت هیچ مقوله‌ای نمی‌دونن، و همینطور چون مقوله اونی که داخل کمیت هست عدد است و عدد از دور شروع میشه، وحدت جزء مقوله نیست، کما اینکه نقطه هم با اینکه موجوده جزء مقوله نمی‌دونن. اینا رو شیخ در جای دیگه تشریح کرده که اینا ماهیاتی هستن که از تحت مقولات خارجن، یکی نقطه است و یکی وحدت. اما چه جور ماهیتی است اینا تفصیلا جایی بیان نکردن، حقیقتش اینه که نقطه اصلا وجود خارجی نداره، یعنی را عدمی است و وجودش اعتباری است. فرض کنم که وحدت هم یه مفهومی است از معقولات ثانی هستن، طبیعت نیست، نه جوهر است و نه آب است. و صلی الله علی محمد و آله.